أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. توفیق است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه صافات را بازگو می‌کنیم و در نوبت پیشین از آیاتی که از نوبت قبل باقی مانده بود، یعنی از آیه 83 آیات بینات این سوره رو آغاز کردیم. گفته شد که بعد از آن که حضرت باری تعالی اشارتی به سرگذشته بسیار مهم و جدی نوح به عمل آورد، دومین نامی که در مسیر بزرگان الهی قرار دارد و شخصیتی ممتاز در میدان و عرصه توحید است، یعنی ابراهیم خلیل الرحمن را ذات حق مطرح می کند. اما با این توصیف که فرمود همانا از شیعیان نوح است ابراهیم. واجه شیعه رو توضیح دادیم که به معنای اون کسی است که تقویت می کند جلودار خیش رو و موجب عزت و شوکت او می شود. این معنای لغوی شیعه همه جا صادق است و در انتهای مطالب دیروز یک گزاری و گریزی هم داشتیم محضر مبارک دوستان و به نوعی اشاره شد که اگر این عنوان که عنوان بس فخیم و شرافتمندی است بر پیروان وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین اطلاق شده است، نمی تواند اسم بدون مسمى باشد. همان گونه که فرمودند کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. زینت ما باشید، زین ما باشید، نه شین ما باشید. شیعان کسی است که به مبانی علمی و عملی ولایت علوی پای بندی دارد در مقام عقیده و عمل. نشانه هایی رو دیروز خواندیم و اشاره شد که قریب 250 سفر و مرحوم مجلسی در جلد 65 بهار الانوار اختصاص به مسمای شیعه می دهد، نه اسم شیعه. و اگر دوستان مایل باشند یه جزوه بسیار کوتاه منقح و زیبای ترجمه شده ای رو مرحوم صدوق دارن با عنوان صفات و شیعه، یک کتاب موجزی است، فوق‌العاده کاربردی و عملی است که حقیقتاً در آینه تشیع میتوان ایستاد و سیمای خود رو هم نظاره و نقد کرد. فرمود از کسانی که تقویت کرد بنیان فکر نوح رو ابراهیم است. ابراهیم به نزد پروردگار خیش آمد با قلب سلیم. توضیح داده شد که کلمه سلیم فعیل است، مبالغه رو میرساند، بسیار فزونتر از سالم است و مراد از قلب جان و روح و نفس ناطقی این مرد الهی است. این جان ما آدمیان است که در قرآن گاه دچار مرض و انحراف و بیماری میشود، گاه به مقام اطمینان و سلامت میرسد، همان گونه که اینجا مطرح شد. سرزمینی که ابراهیم در اون زندگی می کند استهزار دارید، در اون نصف زمان دو تمدن رو شما شاهدید. در شمال آشوریان رو می بینید با مرکزیت موسل و در جنوب کلدانیان رو با پایتختی بابل. ابراهیم زادگاه او اور است، جنوب بصره، شهر باستانی اور، اما هجرت ابتدایی دارد به بابل و مرکزیت اون تمدن، جایگاهی که طاغوت بزرگان نمرود نمادی است از تواقیت کاملا جدی روزگار باستانی و گذشته و نمادی است در قبال خداوند سبحان به تمام معنا و منتشر کننده مکتب الهاد و بت‌پرستی. ابراهیم تصمیم خودش رو گرفته است به تمام معنا مقابل این فرد ایستاده. اما من یه جمله‌ای رو مایلم اینجا اضافه کنم و اونگاه ادامه بحث رو از جایی که دیروز باقی ماند پیگیری میکنیم. و اون این است: عزیزان، بزرگواران، قلب سلیم جانی است که از همه تعلقات عاری است، نه کفر و شرک و عصیان. همان گونه که اشاره شد، در قلب سلیم نباید زنجیری و تعلقی باشد که مانع اراده و فاصل بین انسان و حضرت معبود و معشوق باشد. چنین جانی رو قرآن قلب سلیم میگوید. چه چیزی ممکنه زنجیر و حائل و حاجب بین ما و خداوند باشد؟ همون مؤمنان و وابستگان رو عرض میکنم، نه اونها که کسی کاری به این معانی ندارن، نه، همونها که در میدانند و به سلسله زلف دوست پیوستند اشاره میکنم. سه عامل جدی وجود دارد. یک، خود ما هستیم، یعنی حب نفس، این که انسان خودخواه است، خود رو میخواهد. گاه این خواستن به حدی میشود که مانع بین انسان و خدا میشود، به مقداری با مراتبی و تفاوتهایی. دوم، مال است، ثروت و اموال. جان اهمیت دارد، مال اهمیت دارد. من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون نفسه فهو شهید. کسی که در دفاع از جان و مال خیش کشته می شود در اسلام شهید است. نه اینکه اینها اهمیت ندارن، اما زنجیر بودن اینهاست. این که بیاید و پای بست آدمی شود مانعی است که آدمی را از قلب سلیم دور می کند و فاصله ایجاد می کند بین انسان و حضرت پروردگار. و سومی هم بدون تردید اهل و فرزند و ولد. این سه حب و محبت هستند که همیشه انسان ها رو تو صحنه های مختلف پس می زنند و اینها عامل رکود و واماندن انسان و مانع تعالی و ترقی انسان در مقام معرفت و ایمان میشن در خیلی از صحنه های زندگی، که این رو خود دانیم، در مواردی در وجود خودمون میبینیم و میابیم. ابراهیم کسی است که بر این سه نکته به تمام معنا فائق آمده است. به همین خاطر خدا او را مطرح میکند، چون یه الگوی تمام نمایی است برای قلب سلیم. و عرض میکنم از الان اون چه میخوانیم تفسیر قلب سلیم است. از همین آیه اون چه مطرح میشود تفسیر همین قلب سلیم ابراهیم است که یک به یک حضرت حق بازگو میکند: جعل ماله للزیفان و ولده للقربان و نفسه للنیران. ابراهیم کاری که میکند مال و سرمایه رو به تمام معنا، زنجیرها رو میگسلد و تقدیم حضرت دوست میکند. دیگه پاره از رفتارهای ابراهیم ضرب المثل شده است. شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. آنچنان میگوید شیخ عجل، به زیبایی بازگو میکند حال و هوای ابراهیم را و ضیافت ابراهیمی را و اون شیوهی که ابراهیم در رفتار خیش و در اموال خود در طول زندگی عمل میکرد خلیل الرحمن. و ولد و نفسه لنیران، جان خیش رو تقدیم آتش میکند، در آتش محبت حق میسوزد و آمادگی اون دارد که تن را هم در این عشق بسوزاند و بگدازاند. ابراهیم تا اونجا میرود که الان شرح ماجرا رو میخوانیم همین امروز و مشاهده میفرمایید. جان رو تقدیم میکند که بسوزد در راه سوختن. نکته مهم است عزیزان، در مجازات های اسلامی ما یه مورد اساساً به طور کلی در اسلام لا یعذب و به نار لا رب و نار سوختن نداریم، به کسی چنین مجازاتی را نمیتواند انجام دهد. یه مورد در اسلام داریم که بین فقها اختلافی وجود دارد که آیا بعد از اعدام میشه این بدن رو سوزانید به دلیل اون شناعتی که این جرم دارد یا نه. یه مورد فقط داریم که اون هم یه مباحث خلافی فقهی در اون وجود دارد و این شدت هم رو میرساند. ابراهیم میسوزاند، آمادگی دارد که وجودش رو بسوزاند در راه خداوند. سوم، و ولده للقربان، بالاخره خداوند عنایتی کرده است و پس از سالها در اون فرتوتی و کهولت سن چنین فرزندی را اسماعیلی را به ابراهیم داده است، اما آمادگی اون دارد به امر الهی که می‌خوانیم باز هم در همین جا تقدیم کند. فلما اسلما و تله للجبین فناديناه ان یا ابراهیم، به مقام تسلیم کامل برسد و خطاب الهی برای او فرود آید. تمام این سه نکته‌ای که عرض کردم تو این آیات بعدی میاد و همه اینها میشه تفسیر قلب سلیم ابراهیم که انشاءالله بررسی میکنیم و یه الگو و نمونهی رو خداوند مطرح میکنه. استعذار دارن عزیزان، اون چه پیامد طرح حکایات تاریخی قرآن است همین است. ذات حق بنا دارد که این آموزه ها رو تعلیم دهد به مخاطبان قرآن در سیر تاریخ و جریان زندگی این بزرگانی که خوشنامند و رفتار اونها الگوییست برای بشریت. فرمود اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون. از اینجا آغاز می کند این تاریخ رو و این بخش رو خداوند، که ابراهیم گفت لأبیه، به اب خود گفت و قوم خود، چه چیزی را عبادت می کنید؟ هیچ اندیشیده اید که معبود شما چیست؟ مشکل شما در عبادت است. اگر این مشکل حل بشه بقیه مسائل هم خواهد شد. شما مشکل در زیربنای اساسی و اصلی دارید. رویه این که در کار پیامبران الهی وجود دارد این که انبیا میدانن سخن رو با که از کجا آغاز کنن. اینها با اصول کار تعلیم و تبلیغ آشنایی و تسلط کامل دارن. از قرآن می آموزیم که پیامبران الهی ابتداءً مأمور به خودشون بودند، یعنی در آغاز کار به خیشتن خیش می پرداختند. باید دوران خودسازی رو طی کنند، باید که ای صوفی شراب گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، باید به یه حدی و اشدی و قوتی برسند که اونگاه توانمندی با بار رو بردوش کشیدن و کار رو با دیگران آغاز کنن رو داشته باشن. این اصل اول در کار پیامبران. وقتی هم که رسولان الهی کارشون رو شروع می کنند دو نکته در نظرشون و در کارشون دیده می شود. یک، کار رو ابتداءً از نزدیکان خودشون شروع می کنند. دوم، از کارآمدان اجتماعی. با این دو گروه خطاب اولیه خودشون رو پیامبران آغاز می کنند. یعنی تمام رسولان الهی ابتداءً به اهلشون توجه دارن. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ابتداءً خودتون و اهلتون. نمیتوانید این شعاع اولیه رو رها کنید و سراغ دیگران بروید. این کار پیامبران نیست. انبیا تعهد اولیه خودشون رو به اهلشون و نزدیکانشون میدیدن. فکان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة، خدا در توصیف اسماعیل فرزند همین ابراهیم میگوید و کان یعمر، کان بر سر یعمر که میاد ماضی کان با فعل مضارع استمرار رو میرساند. این رویه اون بود که یعمر اهله بالصلاة و الزکاة، بستر رو مهیا میکرد، آماده میکرد و با اهل خیش ابتداءا صلاح و سداد رو آغاز کرد. در مورد نبی مکرم اسلام هم اشاره شد و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها، پیامبر اهلت رو دعوت به صلاح کن و در این جهت بردبار و شکیبا و مستقیم باش. این هنر اول پیامبران الهی بوده است که در محدوده اولیه خودشون، حالا یا رسول الله شما توانتون از این فزونتر و انظر عشیرتک الاقربین، دایره یه مقداری وسیع تر کنید، از این فراتر لتنظر ام القرا و من حولها، مکه و اطراف اون، از این بالاتر نزیرند البشر، حالا با تمام بشریت شما مواجهید و خطابتون رو متوجه کنید برای همه انسان ها. این سیر رو ما کاملا در کار پیغمبر مکرم اسلام و نوعا در رفتار پیامبران الهی میبینیم. نکته دوم که اشاره کردم، انبیا با اون کسانی که متنفذ بیشتر بودند، نفوذ اجتماعی فزونتری داشتن بیشتر مخاطب می کردن، یعنی سراغ کسانی می رفتن که تأثیر گذارن در این شهر، در این قبیله، در این قوم، در این جماعت. نوعا کسانی که متنفذ و مؤثر بودن می شدن لایه های اولیه خطابشون. بالاخره ضرب المثلی رو پارسیان خودمون از دیرباز میگفتن که ده خدا رو ببین و کت خدا رو ببین و چنان و چنان کن، حالا چه در بعد منفی اون یا چه در بعد مثبت اون، دقیقاً این قضیه حاکم هست. از حالا با این مقدمه دقت بفرمایید. از قال لعبیه، ابراهیم به اب خود گفت و قومش که چه چیزی را عبادت میکنید. این دو نکته ای که اشاره کردم در این کار ابراهیم مشاهده میشود. اما فرمود اب، این یکی از سوالاتی است که از جهت تفسیری همیشه مطرح میشه. قرآن میگوید ابراهیم به اب خود گفت، در جای دیگری میگوید لعبیه آزر، به اب خود آزر گفت چنین و چنان. پس این اب نامی دارد که نام او آزر است. حالا این اب چه کاری ابراهیم است؟ ممکنه با اون ذهن ابتدایی که دوستان و عزیزان دارن که در پارسی ما این ترجمان رو میدانیم به ذهنمون میاد که کلمه اب یعنی پدر، اما به صدها مشکل برخورد میکنیم اگر چنین ترجمه‌ای برای این واژه داشته باشیم. اولا تاریخ چنین تصدیقی رو نمیپذیرد از ما. تمام متون یهودی و تمام متون مسیحی و تاریخی نام پدر ابراهیم رو ثبت کردن. برید نگاه کنید، مشاهده کنید، نام پدر ابراهیم نیست مگر تاروخ یا تاروح. این نام پدر ابراهیم است و پدر ابراهیم در طفولیت ابراهیم جان میدهد و ابراهیم با یتم و یتیمی بزرگ میشه. این تاریخی است که کاملا در مورد این مرد بزرگوار گفته شده است، در متون کهن، متون دینی پیشین ثابت است. خب پس با کی صحبت میکند این اب، این آزر که نمیتواند پدر ابراهیم باشد، این که نمیتونه پدر باشه. این بعد تاریخی قضیه. از جهت کلامی هم استهزار دارید، این اعتقاد رو ما داریم، یعنی ما اعتقاد به اون داریم که پیامبران الهی اینها از اصلاب شامخه به ارهام مطهره، یعنی اینها نمیتونن مشرک زاده باشند. پیامبران الهی بود از صلب پاکیزه و از وجود پاکیزه منتقل بشند، کما اینکه این آیه شریفه و تقلب که فی ساجدین رو مفسران عظام به همین تفسیر میکنن که پیامبر شما منتقل شد وجود تا از پدران موحد به مادران موحد تا زمانی که از عبدالله و آمنه پای به این هستی و وجود نهادی. پیامبرم فرمودن مدام منو خدا منتقل کرد از اصلاب پاکیزه به ارهام مطهره تا که آن زمان که پا به این هستی گذاردم و اومدم به رسالت خودم پرداختم. اینم اعتقاد کلامی ماست. ولو اینکه بعض از طوائف اینو سخت نمیگیرند و میگویند هنر بن ما یگرداری نگوهر، گل از خار است و ابراهیم از آزر. اما این غلطه، این گفته جناب شیخ عجل، این از اشتباهات سعدی است، این مورد قبول نیست. این کاملا مشخصه که خلاف تاریخی است، خلاف کلامی است و این مورد قبول واقع نمیشه. کلمه اب در لسان و در ادبیات عرب واژه است و در کنار اون واژه دیگری رو داریم. استدعا میکنم یک بار دقت کامل به این بحث عزیزان بفرمایید که این حل میشه در ذهن ما. یه واژه والد داریم در لغت عرب و والده، یه اب داریم و یه ام. والد و والده، آن کسی که انسان مستقیم از او به دنیا می آید نام او والد است. پدر و مادر، والد و والده. بعدم میگید تثنیهش میکنید، میگید والدین. عنایت فرمودید، این میشد. اما اب معنای عام می دارد. الآباء ثلاثه، هر کسی سه پدر دارد. ابن علمک، ابن زوجک، ابن ولدک. پدر، معلم، بفرمایید پدر زن، اون کسی که به انسان همسر میدهد. تمام اینا در کلام عرب اب. نه، برید سراغ خود قرآن. چرا خارج از اون بگوییم؟ در خود قرآن وقتی نگاه میکنید کلمه اب بر عمو گفته میشود. چه کسی رو میپرستید بعد از من؟ خدای تو را، یعقوب به فرزندانش میگوید، خدای تو را و اسماعیل را و اسحاق را و ابراهیم را. رابطه یعقوب با اسماعیل چه رابطه ایست؟ عموی جناب یعقوب است. اما قرآن رو چی میگه؟ اب مینامد. عمو در قرآن اب است، معلم اب است، آبا الیسوعین پدران کلیسا به تعبیر اینها اب گفته میشن. اب یه معنای بسیار گسترده، بزرگ یه منطقه رو اب میگن. به اصطلاح شوهر مادر رو در کلام عرب اب میگن. اونقدر معنا دارد فراوان و گسترده که نوبت این مسائل نمیرسه. پس خود واژه مشخصه و وقتی که باز به قرآن به دقت بیشتری نگاه میکنید ابراهیم یه اب در قرآن داره و یه والد. والد ابراهیم اون کسیست که تا لحظات آخر به یاد اوست. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تا پایان عمر دعا میکند به والد خیش ابراهیم، اما یه عبی دارد که فلما تبین انه عدو لله تبر امن. ابراهیم از این اب بیزاری میجوید و فاصله از او میگیرد و دعایی به او نمی کند. یه اب داره یه والد دارد. پس این اشتباهی نیست، روشن مشخصه در ذهنمون. از قال لعبی، حالا این حاضر کیست؟ بزرگ این قبیله است، بسا عموی ابراهیم است، آیا شوهر مادر ابراهیم است؟ این دو احتمال اخیر رو بیشتر مفسران گفتند و تاریخ نویسان. از قال لعبیه و قومه، اما این متنفذه، جلودار است، ابتداءن با اون با اونگاه با قوم خیش مازا تعبدون، چی عبادت میکنید؟ آیا شما تأمل و بررسی کردید؟ این معبودتون رو دقیق میشناسید؟ درست آشنا هستید؟ درست برگزیدید این معبود را؟ افکن آلهتن دون الله تریدون. اما مثل این که اشتباه کردید، افکن، آیا این افکیست که به عنوان آلهه شما برگزیده اید و اراده اون کردید و عبادت اون میکنید؟ واژه افک در لغت عرب از اسامی است که بر دروغ گفته میشود، مانند کذب، اما فرق داره. در اصل کلمه افک به معنای باجگون کردن است. اگر این ظرف رو کاملا به تمام معنا باجگون کنیم که قطره آب درون این نماند، نام این افک است. معتفکات در قرآن نام 5 شهر است که مدینه صدوم و شهر باستانی صدوم مرکزیت این 5 شهر رو به عهده دارند که ماجرای لوط پیامبر و قوم لوط در اینجاست. خداوند اینها و جعلنا عالیها سافلها، اینها رو باجگونشون میکند. اونچنان مهیب زلزله ای میآید، اونچنان صاعقه ای بر سر اینها میاد که باجگون میشن کامل. ول معتفکات احوا، اینها معتفکاتن از ماده. مثل اینکه دروغ مراتبی دارد. گاهی کسی دروغی میگد که 20% در اون راست وجود داره، 30% راست وجود دارد. این دروغ از راست میگیرد فروغ. اما گاهی بعضی از دروغ هاست که نه، اینا نه 70%، نه 80%، بلکه 100% دروغ است. نام این افک، یه توهمه، یه اشتباه 100% غلط. افکن آلهتن دون الله تریدون، این یه افکه، این یه دروغ 100% است که نفس شما چنین تدبیری رو برای شما کرده است و این توهم رو شما پذیرفته اید که به عنوان اله جز خداوند رو انتخاب کردید و اراده کردید. فما ظنکم برب العالمین، چه شناختی به رب العالمین دارید؟ با چه جسارت و گستاخی در قبال رب العالمین صحبت از چنین معبودهایی دارید؟ یه اشاره مختصری شد، گاهی هم مفصلتر گفتم من، اما لازمه فقط رو همین کلمه توضیح کوچکی رو خدمت عزیزان بازگو کنم. استعذار دارید، همونطور که اشاره شد، بالاخره سودجویان در طول تاریخ تمام تلاش خودشون رو کردن که بین دو چیز تفکیک ایجاد کنند، یعنی بین این که خداوند خالق وجود و هستی است و بین اون که پروردگار و رب و صاحب اختیار خلقت است، یه تفکیک ایجاد کنند. پشت این فلسفه‌های فکری بوده است، سیاسی بوده است، اجتماعی بوده است و مسائل مختلف. یعنی بگوین میپذیریم که خدا خالق هستی است، اما بعد از آفرینش نقشی رو به عهده ندارد، دیگران در صحنه اند. چه کسانی؟ حالا در یه زمانی این کسانی که مدیر کارگاه وجودند ممکنه ود و سوا و یقوس و یعوق باشند، نصر در زمان نوح، در زمان ابراهیم دیگرانی، و در عصر و زمان ما و در دورانی که ما و شما در قرن 21 به سر میبریم ممکنه این بت‌ها چیزهای دیگری باشند. ممکنه این بت‌گاه به اونجا برسد که مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دگر بت ما را، این بت اژدهاست، خود وجود انسان باشد این بت. یعنی آدمی کارش به اونجا برسد که خالقیت خدا رو بپذیرد، اما خودش رو از وحی و نبوت و رسالت مستقنی بداند. یعنی بگوید خدا آفریدگار است، اما دیگه ما به شریعتی و وحی و پیامبری نیاز نداریم. این قصه و ماجرای 200 سال اخیر بشری است در خیلی از مکتب‌ها و نهله‌هایی که خیلی از دوستان آشنایید و میدونید. از دوئیسم بگیرید بیاید تا جلو، ریشه اومانیسم افراطی تا امروز،
این همون بت پرستی است. یعنی در حقیقت تفکیک بین خالقیت خداوند و بین ربوبیت حضرت پروردگار است. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون کسی که آفریده است او میتواند اداره کند این وجود رو. رب و پروردگار، رب الذی، چقدر زیبا پاسخ داد موسی به فرعون. این رب العالمینی که تو میگی کیست؟ رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من اون کسی است که تمام وجود را آفرید و موجودیت داد به اون. اونگاه این وجود را هدایت میکند و در کار هدایت است. عنایت بفرمایید. اگر خدا هیچ موجودی را به صحنه وجود نمی آورد، کسی را حق اعتراضی نبود. یعنی یه صنفی از مخلوقات و موجودات اگر نمی اومد به وجود، خود ما انسان‌ها در صحنه خلقت رنگ وجود نمی پوشیدیم، چه کسی میتونست اعتراضی بکند به اینکه چرا این طیف آمده است نیامده است، این مخلوق اصلا حق اعتراض وجود نداشت. کسی نمی جایگاه حقوقی نداشت این اعتراض اساسا که این بخش از خلقت چرا آمده است. وجود یه امر افاضی است که از عدم بیاید و لباس هستی بپوشد. اما اگر خداوند موجودی را به وجود بیاورد و او را هدایت و سرپرستی و تربیت نکند، این موجود حق اعتراض و نوشتن دادخواست و شکایت به دیوان لاهرم دارد علیه خداوند، میتونه اعتراض کنه. اگر خدا موجودی را بیافریند و او را رها کند، با حکمت او، با عدالت او و با صنع او سازگاری ندارد. به همین خاطر خدا خودش به عهده میگیرد، میگوید و ان علینا للهدا. ما اگه آفریدیم خودمون تربیت میکنیم، اگه آفریدیم هدایت میکنیم، اگه آفریدیم رها نمیکنیم موجودات رو، تمام هستی و مجموعه وجود رو. خلق فسبا، قدر فهدا. باید هدایت اون رو به عهده بگیرد که این مقام ربوبیت حضرت پروردگار است من جمله انسان رو. پس این مقام رب العالمینی و این تأکیدی که اسلام بر توحید داره بیشتر تو این بوده. یعنی شما بعضی از مسائل رو می‌بینید اینقدر اصرار میشه در اسلام و شاید محل سوال میشه برای ما، اصرار بر دعا، اصرار بر بداع، مسئله بداع این که ما در اصول اعتقادات داریم و خیلی از مقولات این چنینی، اینها نشان دهنده آن است که یدبر الامر من السماء الى الارض. خداوند تدبیر میکند. خدایی که در صحنه آفرینش است، خدایی که تو زندگی ماست، هو معکم اینما کنتم، با شماست لحظه به لحظه. ما خدایی رو میخواهیم و میشناسیم که هیچگاه بدون او نیستیم، هیچگاه نظاره او بر هستی، دست او در خلقت جدا نمیشود و فاصله نمیگیرد. چنین خدایی رو معرفی میکند قرآن. ما با چنین رب العالمینی سر و کار داریم و این صفات و خصوصیات. و الذی خلقکم ثم رزقکم، آفریده است، تامین اعتبار کرده و بعد هم هدایت میکند. حالا در طول تاریخ این تفکیک بین مقام خالقیت و ربوبیت آنچه از آن متولد شد مکتب الحاد و بت پرستی بود. پشت این عرض کردم اغراض سیاسی، اغراض عرض به خدمتون اجتماعی، منفعت گرایانه و خیلی از مسائل دیگه. وقتی تربیت خدا رو برداشتیم از صحنه، جا برای تربیت دیگران و حضور دیگران پیدا می شود. حالا میتونن بیان نمرودها به صحنه، حالا میتونن دیگران به صحنه بیان و طرح خودشون رو بیافکنن و سودجوییشون رو نشان بدن. فما ظنکم برب العالمین، چه تصوری شما در مورد رب العالمین دارید و خدایی که پروردگار تمام وجود و هستی و آفرینش است؟ به عنوان یک اعتراض و گفتگو همین مقدار، بنا نیست که اینجا در این سوره تمام ماجرای ابراهیم گفته بشه، نه، یه اشارات مختصری است. همین مقدار گفته میشه در موارد مفصلتر سوره مبارکه شعرا و خیلی سوره مبارکه انبیا مخصوصا اونجا مفصلتر میبینیم. بسیار خوب. اما گزارش اینجاست که فنظر نظرتن فنجوم، مثل این که این گفتگوها ره به جایی نبرد. ابراهیم باید طرح دیگری بیندازد و فکر دیگری بکند که مؤثر و جدی باشد. نظاره ای کرد ابراهیم، نظری افکند در نجوم، فن نجوم. پس آنگاه گفت من انی سقیم، من سقم دارم، بیماری دارم. خب این چیز کجاست؟ چه چیزی مراده؟ ابتداً فرمود که نظرتن فی النجوم، نگاهی کرد به نجوم، پس آنگاه گفت که من سقیمم. کلمه سقم هم می‌داریم، ما یه مرض داریم یه سقم داریم. مرض دو سو دارد، یعنی دو نوع. خود کلمه مرض به معنای انحراف است. وقتی یه شیئی، یه عضوی کار خودش رو انجام نمیدهد، خورشید نورافشانی درستی نمی کند، کسوف دارد، میگن از شمس و مریضه، خورشید مریض شده است، این نورش نمیاد. عضوی که در بدن انسان کار خودش رو نمی کند، بیمار است، مریضه، مرض اینجاست. منتها گاه این جسمی است، گاه روحی است. اما سقم نه، سقم فقط به آنچه در تن وجود دارد گفته می شود، اسقام و امراض. سقم مال تن است. گفت من مشکل دارم. خب حالا این نظرتن، مفسران تن اینجا ابتدان این بحث رو مطرح می کنند با توجه به وضعیت بابل و اینکه اعتقاد به نجوم احکامی، یعنی بحث ستارگان و تأثیرگذاری اون در زندگی انسانها، نحس و سعد و به نوعی قضاوت کردن بر اساس اون و حکمرانی بر اساس این تحولات این چنینی شایع و بسیار فراوان بود در میان این مردمان و اعتقاد به این داشتند. ابراهیم فنظرتن فی النجوم، این بزرگ مرد الهی هم یه توجهی و یه التفاتی کرد بر اساس ذهنیت این جماعت، یعنی پاره ای از حوادث فلکی رو داره در نظر میکنه، نظر میگیرد و اونگاه گفت که من بیمارم و سقیمم. یعنی محاسبه کرد با این حرکات به زعم و جماعت این قوم ممکنه با این وضعیت حوادثی پیش آید که بخشی از اون هم شامل حال ابراهیم باشد. انی سقیم، من این نظر رو نمیپسندم. ولو اینکه بسیاری از مفسران بزرگوار فرمودن، اما به نظرم میاد که این نظر یه نقائصی داره که حالا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بعد اون رأی دیگر رو بازگو میکنم. منظر مبارکتو اساسا به طور کلی ما دو نجوم داریم. اینو ما مبانی اسلام رو میگم، بعد در گذشته تاریخ هم خودشو نشان میده، چون در مکتب وحی ما یه حرف بیشتر نداریم. تمام انبیا در رسول اعتقادات با هم یکی هستند. بین موسی و ابراهیم و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، تفاوتی وجود ندارد. ما دو نجوم داریم. اولا خود دانش نجوم ضروری است. اون حدیثی که امام وجود مبارک امیرالمومنین دارن، مجلسی هم در بهار نقل میکند، در متون دیگه هم داریم که لابد للناس من اربعت اروم، چهار تا علمن که جامعه بهشون نیاز دارد. الطب للعبدان، جامعه نیاز به تندرستی دارد، لذا باید دانش طب در میان جامعه رواج پیدا کند. در اسلام اگر کار به اونجا کشید که مردم پشت در به دانشکده‌های پزشکی صف نکشیدند و طالب نبودند، وظیفه حکومت اسلام است که به زور طبیب تربیت کند، از واجبات نظامیه است. اگر به اینجا برسه، این وظیفه حکومت اسلام است که این کار رو انجام بده. الطب للعبدان و الفقه للعدیان، مردم نیاز به دینداری دارند و دین آدابی دارد، حلالی دارد، حرامی دارد، لذا در جامعه باید فقه و راهکار حلال و حرام الهی وجود داشته باشه. در معاملاتشون، خریدشون، فروششون، روابطشون، عبادتشون، دیانتشون، اقتصادشون و همه. الفقه للعدیان. سوم النحو لحفظ لسان، بسیار زیباست. ادبیات، دستور زبان، صرف و نحو، گرامر برای خوب صحبت کردن و درست صحبت کردن، چون خیلی مهمه. بالاخره در عربی حساسیت بیشتری، در پارسی جایگاه خودش رو داره. میدونید در کلام عرب شما یک کسر و فتحه میشه کفر و ایمان، بگید ابد الله یا بگید ابد الله، یکیش میشه کفر، یکیش میشه این ایمان. با یه فتح و ضمه شما وادی کفر و ایمان رو به هم متصل کردید. این حساسیت بیان و زبان و بلاخره علت این که قرآن اعراب گذاری شد همین بود دیگه. قرآن که اعراب نداشت. یعنی شما الان وقتی یک کتاب پارسی میخونید اعراب میگذارید، شما مثنوی که میخونید اعراب براتون میگذارن، حافظ میخونید، سعدی میخونید اعراب داره؟ نه. برای عرب ها که حاجتی نبود، چون اعراب رو میدونستن، خودشون بلد بودن. اما این که این ادبیات اومد عینی شد و ظاهر شد، به خاطر این بود که دیگران میخوان این زبان رو بخونن، این کتاب رو بخونن و آشنا باشن، و لازم است که این رعایت بشه که اشتباهی در خواندن اون پیش نیاید. چهارم، النجوم لمعرفت الازمان، دانش چهارمی که لازم است برای جامعه امام فرمود دانش نجوم. اما ما دو نجوم داریم، ما یه نجومی داریم که نتیجه اون شناختن زمان، تقویم نجومی به اصطلاح، حوادث نجومی که انسان با آن سر و کار دارد، زندگی می کند، و شناخت مجموعه کیهان، کهکشان و آثار آن و عظمت آن. این دعوت قرآن است، این دعوت تمام ادیان الهی بوده است، و الی السماء کیف رفعت، این نگاه به آسمان که خداوند می گوید، این چه نگاهی؟ سرتون رو بلند کنید بگید چقدر زیباست، یا شناخت آسمان است؟ تأکید، توصیه از علومی که بین مسلمانان فوق العاده مورد توجه و دقت بوده است همین بوده است، یعنی همین نجوم که در گذشته به آن چه میگفتند؟ علم هیئت، همون آسترونومی، علم هیئت، کیهان شناسی، کهکشان شناسی، آسمان شناسی، همه اینها در درون این بود. و بالاخره این از افتخارات گذشته ماست که متاسفانه این افتخارات رو باید فقط به عنوان صفحات تاریخ یاد کنیم، که یه وقتی از شمال مرو تا جنوب این بلاد قریب 900 رصدخانه وجود داشت، که ما از رصدخانه مراغه اون و خواجه طوسی یاد میکنیم و نام میبریم. مرکزیتی برای شناخت حوادث آسمانی که یه وقتی، یک کتابی داریم شاید بعض از دوستان مسلم آشنا هستن، شرح چغمینی. این چغمینی کسی بوده است در شمال خراسان که این حوادث فلکی رو رصد میکرده است، همزمان با فلاماریون در ایتالیا، هر دوشون کتاب نوشتند. رصدهای چغمینی بسیار دقیقتر و منطبقتر است از آنچه فلاماریون در ایتالیا نوشته است و کتاب اون منجم اروپایی. بسیار دانش پرواجی و عالی. و چه زیبا این جمله امام صادق که من لم یعرف الهیئة و التشریع فهو فی معرفت الله نین. هر کسی که دو دانش را نداند در خداشناسی نیمه مرد است. یکی دانش هیئت، ستاره شناسی. دوم تشریع یا همون آناتومی. اگر کسی این دو رو نداند در توحید تمام و کمال نخواهد بود. پس در این حد اهمیت داره. برای این روایت که عرض کردم بو علی سینا مرسلن از امام صادق نقل میکنه، یعنی مستقیم نیست حدیث، اما زیباست و قابل توجه و قابل تأمل. اما در کنار این یه نجوم دیگه داریم که نام این نجوم احکامی بود. نجوم احکامی، همانی که شما ممکن است از آن تعبیر بفرمایید به طالع بینی، استرولوژی، این ممکنه چنین چیزی باشد. همین است. یعنی نجوم احکامی در اسلام آموزش و تعلیم آن حرام است، از علومی است که حرامه، نمیشه این را آموخت. یعنی اینکه شما حکم کنید بر اساس حوادث فلکی، سعد و نحس و سعد، بگید در این تاریخ و اگر مریخ با مشتری در تقابل باشد کسی به دنیا بیاید این جانی و ظالم میشود، اگر سعد اسقر سعد اکبر باشد نه نحس اسقر، کسی در این شرایط و تقابل فلکی یارب از مادر گیتی به چتال ازادم به دنیا بیاید نیکبخت و خوشبخت میشه. اگر وقتی این تقارن فلکی هست این کار انجام بشه پیروزی است، به الا شکست است. گفتن اینها کفر است، فسق است، باطل است. با اون توجهی که میدانید در اسلام بنا نیست مردم ذهنشون به جز حقیقت معطوف باشد، بنا نیست که انسان‌ها بر اساس توهمات و ظنیات حکم کنند، بنا نیست که به اموری که اینها را به خرافات کشیده می‌کشاند زندگی کنند، باید بر اساس تعقل، علم، دانش، یقین، ایمان، باور زندگی انسان‌ها باشد. لذا به همون دلیلی که سحر در اسلام آموزش و اون تعلیم و اون رواج و اون هزینه کردن پای اون کفر است و مردود است و حرام است، و همین معنا نجوم احکامی هم همین خصوصیت رو دارد. چون ذیل این آیه شریف بزرگان نوشتند، من هم یه دو تا روایت رو سریع میخونم که اینها مهمه و متاسفانه خب بدونیم بالاخره معلاسف حالا همه جای پیش روی قبه مبارکه علی ابن موسی رضا هم بنده میدونم که بازار این کارها رواج است اون سوی مشهد دیگه، طبعا در جاهای دیگه هم در کشور خودمون هم این بازی‌ها و این دکانداری‌ها هست که بعضن استهزار دارید و می‌دانید به دو شکل اون، چه باب سحر اون چه ادعاهای طالع بینی اون و مسائل این چنینی. قلت لعبی عبدالله، به امام صادق گفتم، انی قد ابتلیت به هازل علم، من افتادم تو دام طالع بینی. فأرید الحاجه فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت طالع الشر جلست ولم أذهب فيها وإذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. وقتی این محاسبات رو میکنم و بعد میبینم این نحوست داره، دنبال یه کاری نمیرم. بعد که میبینم سعد بر اساس تقابل نجوم و نگیرین، بعد اونگاه این کار رو انجام میدم. حضرت فرمودن فقال لی تقضی، یعنی تو واقعا بر اساس اینا زندگی میکنی؟ گفتم بله آقا. فرمودن احرق کتبک، برو هر چی نوشته داری آتش بزن دور بریز، جایگاهی ندارد. انا ابی عبدالله علیه السلام، حدیث طولانی است. فما تقول فی علم النجوم، در نجوم چه میگید؟ مراد همین نجومه. قال بهو علم قلت منافعه و کسرت مزاره، این چیزی که بسیار قلیل المنفعت و بسیار پرزیان و ضرر است. لانه لا یدفع به المقدور، این با قوانین و مقدرات پنجه نمیتواند بیفکند، یعنی قوانین الهی رو نمیتونه زیر پا بگذارد. ولا یتقی به المحذور، با این که نمیشه از شر کسی خودش رو رها کند. ان خبرت ان خبر المنجم بالبلا ولم ینجه خود تحرز من القضا، اگر منجم خبری بدهد که نه اقدام به این کار بکنید در این شرایط خوب است، بدونید هیچ فایده ای نمیکند. اگر خبر به شر بدهد هیچگاه نمیتواند چیزی رو از شما دفع کند. و ادامه دادن حضرت یه جمله دیگر رو من میخونم، این خیلی زیباست. استقبل امیر المؤمنین، وجود مبارک امام، دارن میرن لما اراد المسیر الى الخبارج، دارن میرن برا نهروان. قال له بعض اصحابه، داریم که دهقانی به او گفت. دهقان یه منجم، دهقان، دهقان میشه معرب دهخان. وقتی در عربی کلمه دهقان رو میبینیم، این دهخان پارسی است. یه وقتی حدیث رو میگفتم به دوستان که ان الله یعذب ستن بست، خدا شش گروه رو عذاب میکند به خاطر شش چیز. العرب للعصبیه، عرب را به خاطر تعصب عربی، البته طبعا اونهایی که دارن دیگه، نه همشون دیگه. العرب یعنی این آفت هست درشون، باید مراقب باشن. العرب للعصبیه، العلماء بالحسد، مثل این که در طبقات علمی حسد از بقیه مردم بیشتر میشه. التجار بالخیانه، تاجران را، بازرگانان را به خاطر خیانت در کار تجارت. الدهاقین بالکبر، دهاقین رو به خاطر که، بعد سوال میشه بابا این بیچاره های روستایی ها کبرشون کجا بوده است؟ نه، این دهاقین جمع دهخانه، یعنی فودال ها رو، یعنی اون بالاخره خوانین رو، اینها رو به خاطر کبرشون عذاب میکند خداوند. یعنی این آفتی است که گریبانش رو میگیره، منظور بود مراقب باشن. حضرت در حال نهروان، قال له، گفت چه، انسرت فی هذا الوقت خشیت ان لا تظفر بمرادک، آقا نرید، حرکت نکنید الان برای جنگ، من گمان این دارم که شما به مقصودتون نخواهی رسید. از کجا میگی؟ من طریق علم النجوم، من به ستاره ها نگاه کردم و میگم. فقال اتز اما انک تهدی الى الساعت التي من صار فيها صرف عنه السوء، تو فکر میکنی واقعا با این نگاهی که با آسمان کردی و با همین تقابل هایی که میگی و آقا کیوان کجاست، نه از کجاست، چی کجاست، تو فکر میکنی واقعا راهنمایی میکنی و به حق واصل میشی؟ و تو خوف الساعت التي من صار فيها قبل الضرر، تو میتونی مردم رو از اون زیان احتمالی که در این شرایط پیش دارد دور کنی؟ فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن، هر کسی که این آراء تو را قبول کند قرآن رو تکذیب کرده است. فقط کذب القرآن و استغنا عن الاستعانه بالله، خودش رو از خداوند بی نیاز دانسته است. فی نیل المحبوب و دفع المحروق و ینبغی فی قول کل الامر، ادامه میدن حضرت تا پایان حدیث، میفهمن ایها الناس ایاکم و تعلم النجوم، بپرهیزید از اینکه دوباره این نجوم برید، همین نجوم احکامی و طالع بینی و این خرافات این چرینی. الا ما یهتدا فی بحر و بر، برای که اشتباه نشه کلمه نجوم، برید دنبال اون نجومی که راهنمای شما باشد در جهتیابی، در قبله، نمیدانم در زمان و در تمام استفاده هایی که از علم نجوم بشر تا الان داره و استفاده میکنه. فنها تدعو الی الکهانه، این چیزیست رقیب مشابه کهانت. المنجم و کلکاهن و الکاهن و کالساهر و الساهر و کالکافر و الکافر و فنار، اینا همشون یه ردیفن، سحر و کهانت و نجوم این چنینی. و سیر و الاسم الله و اونه. بعد حضرت به یاران شو فهمدن بریم حرکت کنیم، اعتنایی به این حرف نکنید، با توجه و اتفاق به ذات باری تعالی امیر المومنین رفت و اتفاقا موفق در این جنگ زندگی امام نهروان بود. موفق در این جنگ زندگی امام همین بود در میان سه نبردش. این نکته بسیار مهمی است و این هم از اون به اصطلاح علوم فرعی است که خیلی عوارض و پیامدهایی در طول تاریخ داشته. دیگه چه خرافاتی چه اباطلی، نگاهی به این چهار مقاله عروضی بفرمایید ببینید چه قصه ها و چه دیدم شیاه دیدم گیسو باخته است که من علوی ام بعد چی میگاد، و از این قصه ها زیاد بوده تو در گذشته تاریخ خودمون هم. اما اون چه در اینجا فنظر نظرتن فی النجوم، از کلمه نجوم جمع نجم است، نجم یه معنای اون یعنی سررسید، سر معاملات تنجیمی، یعنی معاملاتی که سررسید دارد. یعنی شما میگید سه ماه معامله میکنید، شش ماه معامله میکنید، عجل تعیین میکنید. از معانی کلمه نجم و نجوم یعنی تقویم، یعنی سررسیدی که در اون مسائل و مناسبت ها ثبت میشود. فنظر این البته این رأیی که من درز میکنم در هیچ تفسیری نوشته نشده است، اما بالاخره دلیل داره گوینده برای این حرف. فنظر نظرتن فی النجوم، یه بررسی کرد و یه مطالعه کرد و دقتی کرد. ببینید اگه کسی با آسمان بخواد نگاه کنه نمیگن فی النجوم، میگن چی؟ الی النجوم. الا میخواد نفی، نظر نظرتن الی النجوم نه فی النجوم. یه تأملی کرد و فقال انی سقیم، تقویم رو نگاه کرد و دانست اون عیدی که این مردم شهر را ترک میکنند و بیرون میروند کیه. دانست که این چه زمانی است که بهترین فرصت است برای اون که ضرب شست خودش رو در بیدارگری ذهن این جماعت نشان دهد. خب مطالعه تاریخ کرد، وقتی دونست 13 بدر اینها کیه مثلا میرن بیرون، اون عید رسمیشون کی واقع میشه. فقال انی سقیم، گفت من سقیمم، من مشکل جسمی دارم. میدونید یکی از خصوصیاتی که آقایان علما همگاهی دارن، وقتی در یه مجالسی تمایل به شرکت ندارن چه میکنن؟ تمارز میکنن، میگن آقا یه مقداری مختصری تب دارن. تو کدوم بدن هست که با یه استرابی بالاخره یه نیمهشت تب پیدا نشه دیگه؟ بالاخره پیدا میشه مختصری از این تبها و از این علتها. انی سقیم، من مشکلی دارم. ما دلیلی نداره بگیم ابراهیم خلاف داره میگه، انی سقیم مشکلی داره. اگر خیلی اصرار داشتیم که بگیم نه ابراهیم مشکل جسمی نداشت، اصلا ما نه معاینه کردیم نه اطلاعی داریم نه پرونده پزشکی ابراهیم رو خوندیم و قرآن بازگو میکنه که بگیم این چنین بوده است یا نبوده است. بر فرض اگر چنین چیزی نبوده است، اون بحث خاصی داره. یعنی در یه جای دیگه ما این رو داریم که آیا چنین چیزی هست یا نیست. تمام این ماجرا شکل میگیره، بعد ابراهیم مواجه میشه با این مردم. میخونیم انشاءالله اینها رو فردا و ظرائفش رو من سعی میکنم خدمت دوستان بگم، نه صرف این که این آیات و تاریخی رو بخوایم بگیم. وقتی کار به اونجا کشید که اومدند و تو این کار رو کردی، بل فعله کبیرهم هازا، کی گفته ما این کار رو کردیم؟ بل فعله کبیرهم هازا، اینو کبیر اینها انجام داده است. کبیر یعنی چی؟ یعنی بزرگ این بت‌ها انجام داده است. خب این که دروغه، ابراهیم داره میگه بل فعله کبیرهم هازا. خب ادامه آیه رو بخونید، ان کانوا ینطقون، اگر اینها حرف میزنن بل کبیرشون انجام داده است. یعنی صحبت و گفتگو رو ما در یه شرایطی قرار میدیم که این صدق است، ولو این که ممکنه توهم دیگری هم ایجاد کند، یعنی مطلب چیزی دیگری باشه، اما خلافگویی نیست. الکلام علی ثلاثه اقسام، صدق و کذب و اصلاح. ما سه جور صحبت کردن داریم، یه سخنی که صراحتا صدق است، یه سخنی که صراحتا کذب است، یه سخنی که جوری گفته می شود. البته تو این سخن سوم به هیچ وجه من الوجوه بحث منفعت گرایی و شخص در کار نیست، به گونه ای گفته می شود که احتمال دو سویه در این سخن داده می شه، اما اراده و انتهای اون اصلاح تأثیر گذاری مثبت به سازندگی است. ما اصلا سه نوع سخن داریم، کلام فقط صدق و کذب نیست، اصلا در تقسیمات کلامی این وارد است و در لسان معصومین علیهم السلام هم وجود داره. ابراهیم اونجا گفت بل فعله کبیرهم، ایتو هل ایر انکم لسارقون، ماجرای یوسف، گفتن آی کاروان شما دزدید، لسارقون، اینا چی؟ خب بالاخره ظاهر کار اینه که این سبا الملک گم شده و یه کاروانم الان بارگیری کرده، شما هم اگر باشید چی میگید؟ میگید شما مظنه سرقتید. خب این حرف دروغ نیست. حالا اگر اون به شکل طبیعی اگر بذارمش تو اون قالب سومی که عرض میکنم، ممکن از دل اون چیزی درآید که گاه شما از آن تعبیر به توریه میکنید که این نه صدقه نه کذبه. توجه فرمودید؟ انکم لسارق و یوسف، شما یوسف دزدیدید، شما یوسف را از پدرش دزدیدید، جدا کردید. حالا هم اون بیان هم این بیان، بالاخره با یک اگر و اما صحبت چی میشه؟ یه تفنن بالاخره روز عید گفتن که وقتی آمد و جناب تیمور رسید به شیراز، گفت بیارید این زنده یک لاغباج شیرازی رو بیار. آمد و گفت جناب خواجه، تو با چه جسارت و جرأتی گفتی؟ تو میدانی ما چه خونها ریختیم که سمرقند و بخارا رو فتح کردیم؟ بعد تو میگی اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را؟ ما هزاران کشته دادیم، تو به یه خال هندو میخوای بدی؟ خواجه گفت که جناب امیر یه قدی عجله فرمودید، ما گفتیم اگر آن ترک شیرازی به دست آرد، نه او به دست آورد و نه ما چیزی دادیم، همچین چیزی وجود نداشت. آن غریبی خانه می جست از شتاب، دوستی بردش توی خانه خراب. یک کس دنبال خانه بود، یک کسی برد که خرابی کنار خونش بود، گفت همی خرابه. گفت او این را اگر سقفی بودی پهلوی من مر تو را مسکن شدی. گفت تو این خرابه اگر یک سقفی باشه تو بیا اونجا همسایه ما میشی، هم ایال تو بیاسودی اگر در میانه داشتی حجره دیگر. بعد اگر تو این دو خوابه هم می بود این خرابه، این دیگه خیلی چیز خوبی می شد. بعد خانواده تو هم اندرونی بیرونی می کردن، راحت بودن چنین و چنان. گفت آری پهلوان یاران خوش است، پهلوان نه پهلوان، پهلوان پهلوان یعنی پهلو. گفت آری پهلوان یاران خوش است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. اگر دیگه این کانوی انتقون، اگر اینا حرف میزنن بله، اما اگر حرف نمیزنن مشخصه. ابراهیم گفت انی سقیم، و اینها خارج شدند و رفتند. فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین، اینها رفتن به بیابان خودشون. فراق الى آلهتهم فقال الا تأکلون. ابراهیم وارد بتکده شد، اینها خوردنی ها را آوردن اینجا گذاشتن که از این بیرون به خارج شهر که برمیگردن مراسم عید میان، این غذاهایی که تبرک کردن در بتخانه بخورند و استفاده کنند به عنوان عیدانه. حالا ابراهیم وارد این صحنه شد و به زنگاه بسیار مناسبی است که باید ان شاء الله شرح و ادامه آیات رو محضر و بارک عزیزان فردا بازگو کنی. خداوند سبحان توفیق شناخت و معرفت فزونتر به این پیشوایان رو بر همه ما عنایت بفرماید و توفیق عمل کردن و تأسی و حرکت در پس سرشون رو و متصف شدن به صفات و سیرشون رو روزی و بهره همه ما قرار بدهد.